رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 19 ایول سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و شروع میکنیم از مهمترین رویدادهای امروزی عالم. وزیر دفاع امریکا برای تشریح سازش هسته‌ای با ایران به خاورمیانه رفت. دیوید کیمرون گفت بریتانیا و امریکا خلافت گروه دولت اسلامی را محو کردنیند و در لبنان افراد ناشناس 5 سیاهی چخ را ربودند. تفسیر خبرها، اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا سفر خود به خاورمیانه را روز 19 ایول از اسرائیل شروع کرد. قرار است که او به عربستان سعودی و اردن هم سفر کند. کارشناسان این سفر را ترغیباتی میخوانند و میگویند که کارتر با سپارش رئیس جمهور باراک اوباما باید سازش هسته‌ای با ایران را به کشورهای نگران از این توافق تشریح کند و آنها را به پشتیبانی امنیتی واشنگتن مطمئن سازد. قرار است که اشتون روز سه‌شنبه با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کند که امضای سازش هسته‌ای با ایران را اشتباهی بزرگ می‌خواند. هیئت‌های ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ایول بعد از مذاکرات طولانی راجع به برنامه هسته‌ای ایران در وین پایتخت استریا با توافق رسیدند. بر پایه سازش ایران به عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. و بر پایه خبری که چند لحظه پیش به دست ما رسید، روز یکشنبه وزارت امور خارجه آمریکا سازش هسته‌ای با ایران را برای بررسی با کنگرس آمریکا فرستاد. بریتانیا و ایالات متحده خلافت تأسیس کرده گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را نیست و نابود کردنیند. دیوید کیمرون نخست وزیر بریتانیا هم در صحبت با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC روز یکشنبه در این باره خبر داد و گفت او میخواهد که هرچی بیشتر نیروهای بریتانیایی به عملیات علیه گروه دولت اسلامی جلب کرده شوند، اما برای این باید رضایت پارلمان را به دست آورد. دو سال پیش پارلمان بریتانیا علیه شرکت کشور در عملیات نظامی در سوریه روی داده بود. کیمرون افزود که در این مورد با رهبران احزاب مخالف وارد مشورت شده است. بر اثر ضربه هواپیماهای جنگی نیروهای حکومتی سوریه به موقعهای آشوبگران در کنار شهر دمشق دست کم 12 تن از ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. گروه ناظری حقوق بشر در سوریه مقرش در بریتانیا روز 19 ایول خبر داد که این هفته بر اثر ضربه های هواپیماهای جنگی حکومتی دست کم 82 ساکن آسایشته کشته شدند. با اطلاع این گروه، چغبالهای نظامی حکومتی منطقه زبد در مرز با لبنان را هم که زیر نظارت آشوبگران است بمباران کردند. زبدانی که در 47 کیلومتری شمال و غربی دمشق جایگیر شده است و منطقه استراتژی برای گروه لبنانی حزب الله محسوب می شود، دو سال باز در محاصره قرار دارد. بر اثر جنگ شهروندی در سوریه که 4 سال پیش از اعتراضها علیه رئیس جمهور بشار اسد شروع شد، بیش از 220 هزار نفر به هلاکت رسیدند. در لبنان 5 سیاح از جمهوری چخ و راننده آنها غیب زدند. نماینده وزارت امور خارجه چخیه میخائیل ارلاگرونوا روز 19 ایول در این باره خبر داد و گفت که به خاطر خلالدار نکردن تفتیشات نامناسب سیاحان آشکار کرده نمیشود. از این پیش رسانه‌های لبنان و خدمات امنیتی کشور خبر دادند که شاید شهروندان چخیه و راننده آنها را افراد ناشناس در وادی بکا واقع در شرق لبنان را بوده باشند. ماشینی سیاهان در نزدیکی شهر کفرای واقع در شرق بیروت و در نزدیکی های مرزی سوریه آشکار شد. کارمندان پلیس گفتند که در ماشین شناسنامه‌ها، پول و تجهیزات عکاسی سیاهان غیب زده را پیدا کردند. جستجوی سیاهان چخ ادامه دارد. زیمنان باری اول نیست که شهروندان خارجی در وادی باکا غیب میزنند. ابتدای سال روان در آنجا دو سیاه از لبنان را بوده شدند، اما پلیس آنها را به زودی آزاد کرد. سال 2011 در این منزل افراد ناشناس 7 شهروند استونی را که با ولسیپید سیاحت میکردند را بودند. استونی ها 4 ماه را در اسارت پشت سر کردند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطلب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارش این مجله. امروز ما همه شغنانیم. در تاجیکستان جمع‌آوری کمک برای آفت‌زده‌های سیل در بدخشان شروع شده است. در سقوط بوئینگ جدایی خواهان عیب دارند. یک بخش از تحقیقات سبب‌های سقوط هواپیمای مالایزیا در فضای اوکراین دسترسی رسانه‌ها شد. و عروسی یا تحصیل، دختران دیهاتی تاجیک هرچه بیشتر نه به بنیاد آیله بلکه به تحصیل در دانشگاه و کالج‌ها برتری می‌دهند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک برای ملاقات با افراد اصل آسیب دیده به بدخشان سفر میکند. در این باره رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز یکشنبه در صحبت با ساکنان شهرک خیمه‌ها در دهه مینم شغنون خبر داده است. در این حال با دستوری قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان رهبران ناحیه شغنان یک قسمت زمینی تمرینگاه نیروهای مرزبانی را به خاطر بنیاد منزل برای آسیب دیدگان سیل جدا کردند. در دوشنبه و برخی از شهر و نواحی تاجیکستان باشد روند جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان از سیل در بدخشان شروع شده است. گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالله شرف در این باره.
مقامات ناحیه شغنان ولایت بدخشان با 66 نفر ساکن جماعت دهات سوچان که منزلهایشان پوره به کام سیل رفته است قطعه زمین جدا کردند. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان روز 19 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مجموع در پی آمدن سیل 72 خانواده در ناحیه شغنان زیان دیدند. وی افزود جناب گیویف افزود قاهر رسول‌زاده سروزیر جمهوری به محل آبخیزی سفر کرده بود و پس از آشنایی با وضع دستور داده است به کل نفرانی که در پی سیل منزلشان را از دست دادن قطعه های نوی زمین جدا کرده شود. به همین ترتیب مقامات ناحیه شغنان به آنهایی که در پی سیل منزلهای زیستشان را از دست دادند در دهه پایان‌آب مینم 10 گکتر زمین جدا کردند. جناب گیویف در این رابطه گفت
ما حاضریم از برای ما 6 خانه نمیدیم برای 66 خانگی زمین فقط آبیدی جدا میشد برای هر یکی آنها 6 زیستایی این سبارش سروزیر جمهوری قاوزد بوده بود همون کاروی زمین رفته ایستودن یکی زدیر مدیر نزد بومشمونی کلستان دوده از صد و صد متونه نبیارد و از صد مردم میگردد.
حالا مقامات با کمک سازمان های بین المللی نظیر بنیاد آقاخان و سازمان صلیب سرخ و هلال احمر در دهه مینم برای افراد به سرپناه مانده یک شهرک خیمه ها تشکیل کردند که افراد از سیل زیان دیده در آن زندگی می کنند. مقامات می گویند ضرر دیدگان در این خیمه ها حالا به سر می برند و در یک روز با سه وقت غذای گرم تامین هستند. در همین حال یکی از باشندگان این خیمه ها که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت امروز رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله در این موضع قرار داشته با ساکنان در این خیمه ها صحبت کرد. جناب رحیمزاده هنگام صحبت با ساکنان گفته است که روزهای نزدیک رئیس جمهور امامعلی رحمان به ولایت بدخشان سفر کرده با ساکنان ملاقات خواهد کرد. پس از سر زدن حادثه سرخزی در این موضع، سروزیر، وزیران امور داخله، نقلیات و رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مسئولان دستگاه رئیس جمهور از موضع زیر آب مانده در ناحیه شغنان بازدید کردند. در پی سلخزی در دریای غوند ناحیه شغنان روزهای 17 و 18 ایول 58 خانه پوره و 8 منزل دیگر قسمان در 3 دهه برسم، بردیکاباد و کلخوزاباد تخریب شدند. بنابر اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، سیل در ناحیه شغنان بر زمی منزل ساکنان، یک نقطه فروش سوزشواری، 2.5 کیلومتر راه بین‌المللی دوشنبه مرغاب، 2 کیلومتر راه ماشینگرد محلی، 4 کیلومتر خط انتقال نیروی برق، 3000 درختان میوه‌دهنده، 6 ماشین و 4 پل را پوره خراب کرد. بنابر حساب‌های پیشکی، مبلغ خسارات سیل در شغنان 19 میلیون و 353 هزار سومانی تقریباً برابر 3 میلیون دلار بوده است. در همین حال در دوشنبه 3 نقطه قبولی یاری‌ها به ساکنان آسیب دیده شغنان تشکیل داده شد. در شبکه‌های اجتماعی نیز دعوت برای جمع‌آوری مبلغ ادامه دارد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
ادامه ایروهای کمک‌ها برای آسیب دیدگان سیل در ولایت بدخشان تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
اکنون از مسائل بین المللی. بخشی از تحقیقات سبب های سقوط هواپیمای مسافربر بوئنگ شرکت هواپیمایی مالایزیا در شرق اوکراین که اخیرا در رسانه ها نشر شد و دست داشتن جدای خانی روستبار در این حادثه دلالت میکنند. قرار است که نتیجه های تحقیقات فوجیا که رسانه یک سال پیش روی داده بود ماهی اکتبر سالی روان نشر شود. ضمناً تحقیقات متخصصان هلندی برعکس همه گزارش و ادعاهایی است که مطبوعات روسیه و حکومت این کشور در یک سال درباره سقوط هواپیما پهن کردند. گزارش همکارمان طاهری سفر را میشنویم.
با گذشت یک سال از فلاکت هواپیمای مسافربری مالایزیا که در فضای اوکراین سرنگون شد و 298 نفر را کشت، جهانیان منتظر پاسخ مفتشان هستند که سببهای سقوط هواپیما را بگویند، ولی بعضی از نکات تحقیقات که به دست مطبوعات رسیدند گوشت اتهام را به سوی جدای طلبان طرفدار روسیه میکند. بنابر گزارش ها جدای طلبان با استفاده از موشک زمین به هوای بوک که روسیه بنا داده است، روز 17 ایول هواپیمای مسافربری مالایزیا را در هوای صاف و بی‌ابری مناطق تحت کنترلشان زده نابود کردند. در صورت ثابت شدن این خلاصه ها در گزارش نهایی مفتشان که قرار است ماه اکتبر نشر شود، ادعا و تخمین های زیادی روسیه باز هم زیر سوال می رود. حکومت و مطبوعات روسیه همواره فرضیه های گوناگونی را درباره سقوط هواپیما مطرح کردند. برای نمونه پس از یک هفته از سقوط هواپیمای MH17 وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که ارتش اوکراین از موشک بوک در منطقه استفاده می کند. وزارت همچنین گفت که هواپیمای نظامی Su-25 اوکراین هواپیمای مسافربری مالایزیا را دنبالگیری می کرد. اما کیف گفته بود در آن منطقه یگان هواپیمای نظامی و چرخبال ندارد، زیرا جدای طلبان آنها را با سلاح‌های روسی سرنگون کردند. فرضیه هواپیمای Su-25 را تلویزیون RT روسیه در یک فیلم مستند نشر کرد. بعد از این گروهی از متخصصان بینام در گزارش روز 14 ایول همین سال گفتند هواپیمای مالایزیا را هواپیمای Su-25 مجهز با موشک اسرائیلی ماری افعی زده نابود کرده است. در مورد دیگر، چند ساعت بعد از سقوط هواپیما شخصی با نام کارلوس که خود را کارمند برج نظارت حرکت هواپیما در کیف معرفی میکرد، در صفحه خود در توییتر از پرواز دو هواپیمای جنگی اوکراین در فضای منطقه خبر داد. سفارت اسپانیا در اوکراین گفت که چنین آدمی را نمیداند و فرودگاهی که کارلوس خود را کارمند آن معرفی کرد گفت که کارمند اسپانیایی ندارد و یگان خارجی را هم برای کار در برج نظارتی نگرفته است. صفحه کارلوس بعدن از توییتر ناپدید شد، هرچند مطبوعات روسیه آن را پیوسته اقتباس می‌کرد. نظریه دیگری که در رسانه‌های روسی بازتاب گسترده پیدا کرد این بود که ارتش اوکراین به هواپیمای مسافربری مالزی ضربه زده است، چون فکر میکرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آن هواپیما از برزیلیا برمیگردد. روسیه هفته‌های اخیر چند دفعه اعلام کرد که مخالف تأسیس هر گونه دادگاه بین‌المللی برای تحقیق قضیه و جزا دادن گناهکاران سقوط هواپیمای مسافربر است، اما شواهد اولیه نشان می‌دهند که جدایی طلبان تحت حمایت روسیه عامل سقوط هواپیما بودند. یکی از فرماندهان جدایی طلبان بعد مدت کوتاهی از فلاکت در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی تعریف کرد هواپیمای را نابود کردند، اما بعداً این نوشته را برداشتند. نمونه دیگر نشری مکالمه یک مقام روسیه و جدایی طلبان است که دایر به پیدا کردن قطعی سیاهی هواپیمای مالزی صحبت می‌کردند. همچنین عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که قبل از سقوط یک موشک‌انداز بوک را به منطقه نزدیک به سقوط هواپیما می‌برند و همان شب به قلمرو روسیه برمی‌گردانند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
پلیس شهر سیدنی استرالیا 5 تن از شرکت کنندگان همایش‌های مخالفان و پشتیبان‌های اسلام را بازداشت کرد. تقریبا 100 عضو گروه‌های نژادپرستی با پرچم‌های دولتی و شعارهای ما به شریعت نمی‌گوییم مهاجرت فیل در خانه کوچک روز 19 ایول در مرکز شهر جمع آمدند. در روبروی آنها حدود 250 نفر با شعارهای نسب به نژادپرستی و اسلام ستیزی ایستادند. صدها کارمندان پلیس به خاطر جلوگیری از خود میانی شرکت کنندگانی دو همایش مستقر شدند. یک روز پیش همین گونه نمایش ها در شهر ملبورن هم برگزار شدند و بجز چند زن و زنی کوتا خشونت صورت نگرفت است. در کنبرا پایتخت استرالیا و شهرهای غربی پرت و خوبرت هم این گونه نمایش ها صورت گرفتند و بدون خشونت پایان یافتند. همین اطمینان خبرنگاری مقیم شهر سیدنی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این همایش ها را نمی توان دلیل افزایش اسلام ستیزی در استرالیا نامیده.
راستش من همچین چیزی رو هرگز شاهد نبودم خودم. من فکر میکنم که در عرصه اجتماعی با توجه به جامعه استرالیایی جامعه چند فرهنگی و مهاجرپذیر هست چون این مطلبی رو من سراغ ندارم، اما اینکه حالا یه عده‌ای طبیعتاً بخوان با استفاده از این بهانه شروع بکنن برای اینکه نشون بدن یه همچین فعالیت‌هایی در استرالیا وجود داره، اما فکر می‌کنم چیزی به نام اسلام ستیزی یا بهانه داعش در جامعه استرالیا وجود داشته باشه. البته ترس از داعش همه جا هست، ولی اینکه به صورت سیستماتیک باعث حراس از اسلام بشه نه، من هم چیزی ندیدم که ستیزی به صورت سیستماتیک بین جامعه استرالیایی که جامعه میزبان باشه و بخش اقلیت مسلمان وجود داشته باشه. به هر حال ممکنه بر اساس اعتقادات فردی آدم ها نگاه و دیدگاه های مختلفی نسبت به ادیان مختلف داشته باشن، اما این رو هرگز نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه.
مقامات استرالیا گروه های جهادی از جمله گروهی دولت اسلامی را تهدید بزرگ برای امنیتی منطقه می خوانند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا ماه گذشته در یک کنفرانس منطقه‌ای آید به مقاومت به ترغیبات تروریستی در شهر سیدنی گفته بود که با گروهی دولت اسلامی نمی توان مذاکره کرد، با این گروه می توان فقط مبارزه برد. بیش از 100 شهروند استرالیا از طرف دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگند. مقامات کشور هر رو تهیه کردند که بر پایه آن افراد دارای دو شهروندی در صورت پشتیبانی از گروه های افرادگرا از شناسنامه استرالیا محروم کرده میشوند. حمید اطمینان میگوید که این قانون هنوز عملی نشده است. با گفته مصاحبه ما باری اول در 10 سالهای اخیر آبروی مسلمان های استرالیا را حادثه از سوی روحانی ایرانی تبار هارون مونیس گروگان گرفتن 17 نفر در یک قهوه خانه شهر سیدنی اندکه پایین برد. آن وقت ماه دکمبر سال گذشته در عملیات ویژه پلیس 3 نفر از جمله هارون مونیس که خود را در اینترنت شیخ مونیس مینامید کشته شدند. این روحانی سال 1996 از ایران فرار کرده قبلا برای تلاش تجاوز به ناموس بازداشت و با پرداخت گراو پولی رها شده بود. با گفته حمید اطمینان از آن حادثه فقط لوحه در همان قهوه خانه باقی مانده است. اکثر شهروندان میانی نصرانی و مسلمان یا پیروی دینی دیگر هیچ فرقی نمی گذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. ماموران ملیسا و اداره پلیسی اداره اندازی مرکزی ولایت سوخت با تفتیش سرتاسری منزلهای اجاره آغاز کردند. ضمن تفتیش از جمله 4 نفر از افغانستان و چند شهروند مالدوا را کشف کردند که در خوجند غیر قانونی اجاره می نشستند. مقامات میگویند یک هدف این تفتیش ها تامین جمع آوری خوبتری انداز از صاحبان خانه هایی است که آنها را به اجاره می دهند. ولی این تفتیش ها به گفته مقامات انگیزه های امنیتی هم دارند. ادامه موضوع در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
شریف نظرزاده سردار ریاست کارهای داخلی سوخت در نشست خبری این نهاد گفت که کارمندان پلیس ضمن تفتیش خانه ها و ساکنان خوجند چندین شهروندان کشوری مالدوا را آشکار کردند که بدون ثبت نام در منزل های اجاره در مرکز ولایت سوخت زندگی می کردند. همچنین کارمندان کمیته امنیت سوخت نیز 4 شهروند افغانستان را بازداشت کردند که به طور غیر قانونی به مرکز ولایت سوخت آمده زندگی اختیار کرده بودند. به گفته جنرال نظرزاده سنجشی در بدر خانه ها به خاطر جلوگیری از ورود و بودوباش غیر قانونی افراد جنایت پیشه از خارج تاجیکستان به کشور صورت می گیرد.
بعضی های جرام تخانه استقامتشان در انداز داخل نیستند. نظرهای منتقلی هم نمی دونند. برای اموزی ما هر یک خانه را گشته استودادی که کدام خانه خود شهروندان زندگی دارند. کدام خانه در اجاره نشسته دیند. در چی اساس اجاره از کجا آمده گذارند.
به معلومات بخش خدمات شناسنامه‌ای و بقیدگیری پلیس سوخت، حالا در مرکز ولایت 162 شهروند خارجی به حیث گریزه و 6 نفر پناهجو که اکثر کل آنها شهروندان افغانستان می باشند سرپناه یافتند. این بیانگری آن است که تشنج افزاد در افغانستان احتمال سرازیر شدن شهروندان این کشور به تاجیکستان را پیش آورده است. همچنین احتمال وارد شدن ساکنان تاجیکستان و ولایت سوخت هم که حالا در صف جنگنده های گروه های حرکت اسلامی ازبکستان و دولت اسلامی در افغانستان هستند وجود دارد. مقامات سوخت میگویند با تفتیش خانه ها از بودوباش شهروندان بیگانه و بدون ثبت نام به قلمرو کشور میخواهند جلوگیری نمایند. در گذشته نزدیک شهروندان روسیه و ازبکستان که منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان بودند بدون ثبت نام و یا با شناسنامه ساخته در شمال تاجیکستان زیسته از سوی مقامات امنیتی و انتظامی دستگیر شده بودند. تیلو رسولزاده کارشناس محلی در این ارتباط میگوید:
اینه که هر یک شهر باید دروازه داشته باشد. شما اگر دریاد داشته باشید، اگر رسول اخونوف جینی جمعی نمانگانی و داماد اسفرگی ها چندی سال در اسفره زندگی کرده است و مقامات خبر ندارند. در قرقیزستان هنگام عملیات از بین رفت که اونم مثلا چندین سال با شناسنامه قلبکی در قلمرو تاجیکستان زندگی کرده است. و این گونه حادثه خیلی بسیار هستند که یک نفر شهروند با این و آن راه ها صاحب شناسنامه می شود و ملال گشت و گذار بکند و چند جنایت ها هم دست بزند ولی مقامات خبر ندارند.
مصاحبم افزود بخصوص در روزهای ما که نیروهای دولت اسلامی، طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان به مرز کشورهای آسیای میانه نزدیک جمع می آیند، مقامات تاجیک ترتیب بودوباش و ثبت نام شهروندان در منزلهای خودی و اجاره را جدیتر زیر نظارت بگیرند، چون که احتمال سرازیر شدن افراد منصوب به گروه های تندرو و جنایت پیشه و پنهان شدن آنها در تاجیکستان بیش از پیش پیش آمده است. این در حالی است که به گفته مصاحبم تاجیکان عمدتاً وقتی به اجاره دادنی منزل خود زیاد نمیپرسند که آن شخص اجاره گیرنده از کجا و چی کاره است و چی مقصد آمده است و در کجا کار میکند. برای آنها وعده و کفالت اجاره گیرنده برای سری وقت سپردن مبلغ اجاره و زیان نرسانیدن به منزلشان مهمتر است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تفتیش سراسری منزل های اجاره در شهر خوجند. تعدادی دخترانی دهاتی تاجیک که تحصیل در دانشگاه و کالج ها از بنیادی آیده را افضل تر می شمارند هرچی بیشتر می شود. بعضی آنها از صبح تا شام در سرا کار می کنند و از طریق یا از طریق چهوری و تباخی برای تحصیل در دانشگاه ها پول ذخیره می کنند. آنها می گویند که زندگی یکسانی روستا دلشان را گرفته است و می خواهند در کتاب روزگارشان صحیفه های رنگ بیشتر باشند. ولی امطوری تحلیلگران مسائل اجتماعی با همکار ما گنجینه گنج گفتند حالا هم بیشتر دختران روستایی بعد ختم مکتب زود شوهر میکنند و بقیه عمر را با کار خانه و صحرا میبخشند.
مایرم بی رحیم و ساکن 19 ساله این نوحیه واسه در دو سال حدود 10,000 سامانی پسنداز کرده است و میخواهد با این پسنداز خشت اول آینده خود را گذارد. مایرم بی در حال به این قرار رسید که دید والدانش به تحصیل برادران او ارج میگذارند و برای دختران پول خرج کردن نمیخواهند. این جوان دختر 19 ساله از کمترین دختران دهات تاجیکستان است که میگوید دیگر با امید کسی نمیشود و نه برای جهاز عروسی بلکه برای داخل شدن به دانشگاه پول جمع کند. مایرمبی رحیمو دو برادر دو اپا و یک خواهر دارد. مثل همه دختران دهاتی صبح بر وقت مایرمبی بارو بچینی حوله و گاو و مال آغاز می شود. او گاوها رو به چراگاه می برد و بعدن از پای کار در پختزار می شود. مایرمبی می گوید که از این شیوه زندگی خسته شده است و نمی خواهد زندگیش مثل حیات مادرش همین طور یک رنگ و تنها با کارهای وزنین گذرد. میگوید مایرمبی. مایرمبی مکتب رو یک سال پیش تموم کرده با خاطر تحصیل در دانشگاه چندین خواستگارها رو رد کرده است. البته در شرایط کنونی تاجیکستان با داشتن 10 یا 15,000 سومونی تحصیل کردن در رشته حقوق شناسی یا دانشگاه طبی و تکنیکی خیلی دشوار است، اما مایرمبی با این مبلغ میتواند حداقل در کالج طبی آموزگاری یا تکنیکی تحصیل کند. در دهات تاجیکستان که دخترها از خردسالی کارهای سنگین صحرا را انجام میدهند، بعد ختم مکتب معمولا زود شوهر میکنند. برای شکستن قالب ها و ساختن زندگی جدید تلاش نمیکنند، به تقدیر تن میدهند. سفرماه علیه امسال مکتب میونه را ختم میکند. او در قیرغاج یکی از دهه های دوردست ناحیه همدانی زندگی میکند. دهه قیرغاج در دامنه کوه جایگیر است و سفرما بیشتر وقت خود را در چراگاه با گاو و مال و علف دروی میگذراند. اپای سفرما که یک سال از او بزرگتر است، شیر و چکه خونهشان را جمع کرده برای فروش به بازار مرکزی ناحیه میبرد. پودبانی وظیفه اولین درجه سفرما است و او همراه با دادرش با 50 بزرگ گوسفند و 10 گاو در چراگاه نگهبینی میکند. اما با شروع گندم دروی وظیفه سفرما یک مدت عوض میشود و او با دختران دیگر تا آخر موسم گندم میدرود و درزه میبندد. سفرما میگوید از همه بیشتر آرزوی تماشای دوشنبه را دارد. او میگوید
من میخواهم که در ایام من یگان زواد کلان بخشایند که پدر مادرمون از خومون به روسیه نروند در همینجا کار کنند. ما مکتب تمام میکنیم دیگه از دندم دروی گوچرانی نکنیم و در همین زواد کار کنند.
سفرما میگوید از دهه آنها تقریبا یگان دختر برای تحصیل به دانشگاه ها نمیرود. او میگوید که دانش خودش بد نیست، اما پدر و مادرش باور ندارند که او تواند تنها در شهر بیگانه مستقلانه عمر به سر برد. برفی ماه غنی و رئیس سازمان جمعیتی خیرخواه زمان که برای بالا بردن وضع اقتصادی دختران دهات در مناطق تاجیکستان کار میبرد میگوید مشکل اساسی دختران دهات ترس آنها است. خانم غنی و گفت هرچند دختران در روستاها مشغولیت دقیق ندارند، اکثریتشان در کار صحرا جلب میشوند، اما جرأت قالب شکنی هم ندارند. برفی ما غنی و میافزاید از بس که بیشتر والدان ضد تحصیل دختران هستند، آنها دیگر تلاش نمیکنند حداقل در مکتب میونه دانش خوب گیرند. دختران خود را تنها برای شوهر کردن و کار صحرا آماده میکنند. شماره خیلی کم دختران امید را از دست نداده امر پدر را با چالش میکشند، ضد امر پدر میبرایند.
بیشتر دختران فکر میکنند که مثلا آینده پدر و مادر آنها با آنها کنید نمیدهد که برای تحصیل در مکتب اولی جان، از این خاطر به خوندن هم اونقدر توجه سخت ندارند. غیر از این دیگه همین مشاهده هایی که دارند زیار وقتا فکر ما در بین زن های دهاتی صحبت و مشورت ها با خودی ها میگذرانند، همه همین زن ها بسیار خواهی دارند که برای بچه های خودشان زن های خوندگی تعلیم کنند.
هنوز معلوم نیست که قهرمان اولین ما مایرمبی رحیمو موفق می شود یا خیر، اما او میگوید برای بیرون رفتن از زندگی سنگین دهه الکه نخستین قدم را گذاشته است. نیت دارد خواهرش را نیست که بعد یک سال دیگر مکتب را ختم میکند به دنبال خود ببرد.
هرچه بیشتر شدن تعداد دختران دهاتی که تحصیل در دانشگاه و کالج را از بنیاد اویله افضل تر می شمارند. شنونده عزیز، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه را برای شما بار دیگر یادآور می شیم: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.